پذیرفتی یا نپذیرفتی. پذیرفتی. همه اینها واقعیت هایی هستن که وجود دارن. وقتی میگویی قابل درک نیست، همین گزینه‌ای که داری در موردش سخن میگویی بالاخره درک است یا درک نیست، علم یا علم نیست. اگه تو همین هم شک کنی که دیگه، یعنی خودت در واقع با حرف خودت داری ناقض حرف. همین که میگویی من اعتقاد دارم به این که این واقعیتی قابل درک وجود نداره، همین یعنی واقعیت پذیرفتی که قابل درک. و وقتی میگویی قابل انتقال نیست، داری با کی سخن میگی؟ آنده با ما؟ حالا بگی واقعی این مطلب تو دیگه. اگر قابل انتقال نیست، پس چرا داری سخن میگی؟ چرا داری این مطلب رو بیان میکنی؟ چرا داری با من گفتگو میکنی؟ همه اینها یعنی خودت هم قبول داری که واقعیتی هست، این واقعیت قابل درک هم هست و این واقعیت قابل انتقال هم هست. اما این که خب مراتب داره این واقعیت و درکش و انتقالش، بله. اما با همین جمله و همین اعتقاد تو در شما در واقع تمام اون مطالب خودت رو خودت با بیان خودت نقد کردی. خیلی تو این سفسطه نمون، شروع کرد به مبارزه با اینها. بعد از اون شاگردان اون دو دسته شدن، دو دسته مهم، یکی افلاطون و پیروانش بودن و دوم هم سقراط و پیروانش. افلاطون سه تا نظریه مهم داره. مسائل افلاطون رو اگر بخوایم بین افلاطون و ارسطو اختلافاتش رو بررسی کنیم، شیء متعلی میفهمه سه تا نظریه مهم داره که در این سه تا نظریه ارسطو با افلاطون اختلاف داره و این سه تا نظریه در فلسفه اسلامی هم نقش دارد. جالبه که بعدن هم این سه تا مسئله مطرح میشه. حالا اصلا قابل مقایسه نیست فلسفه اسلامی با فلسفه یونان، اینو باز چندین بار تأکید میکنم، ولی بالاخره این مباحث در فلسفه اسلامی هم مطرح میشه، جای تعجب هم نیستش. بالاخره همه میخوان در مورد هستی سخن بگن. اول این نظریه، نظریه مسل هست. نظریه مسل، این شعر جناب میرفندرسکی خیلی زیبا و واضح این نظریه رو آشکار میکنه. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت گر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. میگه یک حقایقی در عالم بالا هست که تمام این حقایقی که در مراتب پایین میبینید، اعم از جواهر و اعراض، همه اینها نمودهای اون حقیقت بالا هستند. تمام اونها نمودهای اون حقیقت بالا هستند. این مسئله بعداً در فلسفه اسلامی به عنوان رب النوع و مسل نقش مهمی رو پیدا میکنه، به خصوص در فلسفه ملا صدرا و قبل شیخ اشرف. بسیار حرف مهمی است. ملا صدرا و شیخ اشرف این خیلی بحث دارم. البته نمیگم عیناً با این عبارت‌ها باشه، ولی بالاخره نظریه نظری مهمه. دومی، مخلوق بودن روح آدمی در عالم مسل قبل از تعلق به ماده. اون میگه روح آدمی قبل از این که در این عالم تعلق به ماده بگیره، در عالم همون عالم مسل موجود هستش. و بعد از این که شرایط بدنی فراهم بشه، اون روح تعلق به این بدن میگیره. این دومی نظریه. سومیش در واقع نتیجه اون دو نظریه قبلی هست، بیان شهید مطهری. میگه اونا رو دیدی؟ حالا در باب علم نظر افلاطون این هست که علم چیزی جز همون تذکر و یادآوری نیست. شما در علم چیزی رو به دست نمیاری، فقط یادت میاد. چرا؟ چون شما در عالم مسل بودی، روح تو در اون عالم سیر کرده، دیده حقایق رو، ولی افتادی به دام عالم طبیعت و به گرفتار حجب و ظلمت بدن شدی. بدن مانع این شده است که آنچه را که میدانستی را به یاد بیاوری. چی رو؟ چی جوری فهمیدی؟ یعنی چی؟ حالا اون که یک بحثی هستش که الان خدمت این تمام میشه عرض ماهد من. اون میگه که پس علم چیزی نیست جز این که شما به یاد می آوری آنچه را که قبلا دیدی. شما چیزی به دست نمیاری، شما داری، شما اونو داری، به یادش میاری. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا کرد. این نظریه هم از اون نظریاتی است که در فلسفه اسلامی نقش بسزایی پیدا میکنه. حالا به این معنی نیست که این گزاره های افلاطون گزاره درستی باشد همشا، ولی این هم در نظریه، در بخصوص در حکمت متعالیه و در عرفان، این برداشت از علم در حکمت متعالیه در نظرات نهایی صدرا و در عرفان بسیار نقش بازی میکنه. مثلا عرفان رو از این جمله عرفان شناخت، یعنی شما در واقع وجود خودت را داری سیر میکنی و آنچه که در باطن وجود خودت هست و برای تو مخفی است به خاطر تعلق به این تقیدات و تعینات، به واسطه رفع این حجب اون وجود خودت رو میابی، خودت رو داری کشف میکنی. حالا نمیخوام خیلی واردش بشیم. ارسطو با این سه نظریه مخالفت میکنه. میگه اولا که وجود کلی مثالی رو انکار میکنه. میگه ما وجود کلی مثالی نداریم، که کلی فقط جاش تو ذهن، در خارج هر چه باشه جزئی هست، ما چیز کلی نداریم تو خارج هست. در منطق ارسطویی، منطقی که الان شما میکنید، این مسئله خیلی نقش بازی. اونجایی که منطق رو مشایون نوشتن و مشایون هم با ارسطو یک پیوند وسیقی دارن، این نظریه تو منطق هم میبینید دیگه. کلیات فقط جاش تو ذهن، جزئی تو خارجه. ما چیزی به نام کلی در خارج نداریم، بنا به آنچه که ارسطویی ها میپندن. اما ملا صدرا این حرف رو نمیزن. ملا صدرا کلی هم در تعریفش تفاوت ایجاد میکنه. کلی مفهومی که جاش تو ذهنه خیلی واضحه، اما یک تعریفی از کلی ارائه میدهد که شما میتوانید در خارج از او به نام کلی وجودی یا کلی سعی یاد بکنید. این اولین اختلافشه. دوم، این تو سال شما اجازه بدید بعداً بیرون جواب بدم که از اون بحث دور بشه. این نکته داره خدمتتون. روح هم قبل از بدن وجود نداره. روح مقارن با خلقت بدن، وقتی بدن به کمال خودش میرسه روح به او تعلق میده. حالا رابطه روح و بدن چیه؟ اونم یک بحث‌های اختلافی عجیبی وجود داره. اینو می‌خوام واردش بشیم. ولی بالاخره قبل از بدن نیست. مقارن با بدن تعلق در واقع خلق می‌شود و تعلق به بدن می‌گیرد. خلق او مقارن است با کمال بدن. چرا در جنینیت تعلق نمی‌گیرد؟ چون به کمال نرسیده بدن. چون لایق نیست برای اینکه اون روح بهش تعلق بگیره. جان. حالا به زد یه بحث دینی هستش که ما روش صحبت بکنیم. من نگفتم اینا رو نمی‌خوام دفاع ازش بکنم. دیگه نظر ارسطو هستش. اختلافات دارم میگم. اگه وارد این نمیگم سوالات بدی هست، سوال خوبیه، اما اگه میخوایم واردش بشیم باید بحث نفس رو مفصل با هم مطرح کنیم. بس بحث نفس در فلسفه مدرسه رو آخر میاد. یعنی شما اول باید وجود رو بشناسی، بعد واجب رو بشناسی، بعد عوالم وجود رو و رابطش رو با هفت تعالی بشناسی و با نگاه به اون وحدت خداوند این کسرات رو توضیح و توجیهش بکنی، بعدش میتونی وارد مرتبه نفس و شناخت نفس بشی. چی هست این نیست؟ بله هست، قطعا هست، بکن نیاز به توضیح بکن قطعا. نه هیچ که عالم زر رو انکار نمیکنه، از فلاسفه و عرفا هیچ که عالم زر رو انکار نمیکنه. سومین فرقش این است که خب طبق اون دوتایی که قبلا گفتم که انکار کردم نظر افلاطون، خود به خود اون نتیجه افلاطون هم در باب علم چی میشه؟ انکار میشه. علم معلومات هم ایشون میگه به وسیله، در واقع روح به وسیله ابزاری به نام بدن به دست میآورد. علم یاداوری نیست و رأس المالش و سرمایهش هم چی میدونه؟ حس. مشهور این جمله دیگه، کسی که فاقد حس باشد فاقد علم باشد. حتی علم عقلی رو هم در ارسطو تابعینش حاصل از تجرید مفاهیم حسی است که شما درک کنید. شما مفاهیم حسی رو تجرید میکنید، جدا میکنید، جدا میکنید، از همه یه قیود جداش میکنید تا برسید به یک مفهوم مجرد عقلی، حاصل تجرید مفاهیم حسی شما است. این شد سه تا نظریه که در واقع ارسطو و افلاطون، ارسطو با افلاطون اختلاف داره. حالا اینکه بعداً در ادامه تابعین ارسطو و تابعین افلاطون و فلوتین حرفهایی واسه گفتن دارن، اونا دیگه واردش نمیشیم، وارد مکاتب فلسفی میشیم. چرا این دوتا رو گفتم؟ در ادامه بحث واضح میشه، یعنی ما نمیخوایم روی فلان رو مکتب یونان کار بکنیم، خواهیم که مکاتب اسلامی کار کنیم. چرا وارد میشیم؟ شروع بکنیم. مکاتب فلسفی در اسلام سه مکتب مهم فلسفی هست. اولین مکتب فلسفی، فلسفه مکتب مشاء. مکتب مشاء اینها مشهورشون این است که تابعین ارسطو. البته با توجه داشته باشید که چیزی که از ارسطو به کلاب گوسینا میسیده، در واقع گوسینا که دیگه نماینده تام و تمام مکتب مشاء است. توجه کنید مشاء رو ابن سینا در واقع ابداعش نکرده، مشاء رو ابن سینا به کمال خودش رسونده. بله افراد مختلفی تو مشاء بودن، از ارسطو بگیر تا در اسلام از کندی و فارابی و ابن سینا و ابن رشد و، اما اونجایی که فلسفه مشاء به کمال خودش رسیده است در ابن سینا بوده. ابن سینا نماینده تمام و کمال مکتب مشاء است. آیا مشاء تابعین ارسطو هستند؟ بله هستند. بله واقعا مشاء تابعین ارسطو هستند. و آیا مش هر چه آنچه که در ارسطو اومده همون مقدار ابن سینا گفته؟ یه کوچولو هم تغییر داره؟ نه، تقریبا 5 برابر کرده مسائل فلسفی رو ابن سینا. در اسلام مسائل فلسفی که از ارسطو وارسته 5 برابر شده و برخی از نکات رو اصلا خود ارسطو یک قاعده‌ای داره خودش توجه نمی‌کنه، در یه جایی استفادهش می‌کنه. ابن سینا اون رو از مثلا یک مرتبه ادنایی که ارسطو استفاده کرده او رو میاره تا عالی‌ترین مراتب استفادهش میکنه. یعنی در واقع در ابن سینا مشاء به یک کمال جدی خودش میرسه، ولی بالاخره مشاء است. بالا بریم پایین بریم مشاء است. در همین جای یک گذری به روش کلامی هم داشته باشیم. چرا؟ نگاه کنیم، ما اینجا نمیخوایم کلام و عرفان بگیم، مثلا مکاتب فلسفی رو بگیم، ولی چون اینها بعداً تو حکمت متعالیه نقش دارد، ما مکتب کلامی و عرفانی رو هر کدوم اشاره میکنیم در اون قسمتی که در واقع به اون بحث ما و به اون مکتب ما نزدیکترین ارتباط رو داره. کلام نزدیکترین ارتباط رو با همین مکتب مشاء داره در بین مکاتب فلسفی. اصلا فرق کلام و مشاء فکر می‌کنید چیه؟ نگاه، کلام و مشاء هر دوشون با استدلال عقلی شروع می‌کنن. هر دوشون استدلال‌های عقلی دارن. تفاوتشون در چی است آقا؟ چی؟ مواد استدلال چی آقا؟ ایداد نمی کنم که داری صحبت می کنم. آها، در کلام مشهورات، مقبولات و مهمترین اصلم تر کلام اصل حسن قبح عقلی است. حسن قبح دو قسم داره، حسن قبح عقلی، حسن قبح شرعی، که با اینا شروع میکنم. به خصوص همین متکلمین معتزله و امامیه که حسن قبح عقلی بسیار مایه گذاری میکنه. بله، شروعشون با مشهورات و مقبولات هست. این یک فرقشون. فرق دیگه آقا جان، تو بعضی فرقا من نوشتم، بیشتر از اینم میشه درماش فرق کنیم و غیرش آوردم. دیگه چه فرقایی وجود داره آقا جان؟ نه اشکال ندارم اینو تقلب کنیم، بگین اشکال ندارم، ولی توضیحش بدیم. خب حالا اینو بگین، تقلب که کردی ادامه‌ش هم بود. به نظر شما کدوم از این دوتا روش خدمت بیشتری به دین میکنه واقعا؟ مشا و کلام. احسن، این مشا و کلامش خیلی خوبه، چون این نکته‌ای که ما گفتیم وقتی به حکمت متعالی میرسیم دیگه این گونه نیستش. یعنی ایشون میگه هم مشا یک ضعفی توی نگاهش و روشش داره، هم کلام یک ضعفی توی روشش داره. درسته؟ خوبه دیگه، مقایسه کنید دو تا روش رو با هم دیگه. مقایسه نکنید، من مقایسه نمیکنم، میرم از طرف بعد. چی؟ منظور ما در آزاداندیشی در فلسفه این است که شما در کلام ابتدا میری سراغ مفاهیم دینی، مسئلات از اونجا میگیری، بعد شروع میکنی به اثباتش. قروبالش میگی اثباتش میکنی، بله تبیینش میکنی، اثباتش میکنی. مثلا مثال هست جانم بگیم خواهش میکنم. کانتوری وارد نشیم، اونجا که وارد شدیم شما اون موقع حرف بزنید. خوبا چی؟ چی؟ خب نه، مسئله شو از دین نمیگه، نکنید اشتباه نکنید، مسئله از دین گرفتن توضیح دارد. از قضا ما تو کلمات حکمت متعالی که وارد میشیم اینو توضیح میدیم که نگاه حکمت ایشون مقاصدان وارد بشه، من جلوشو گرفتم، خودم وارد نمیشم. نگاه حکمت متعالی برای ارتباط با دین، زمین تا آسمان با نگاه کلام برای ارتباط با دین فرق داره. دین به کلام به این مطلب نگاه میکنه، اولین برداشتی که ظاهر است برای یک عده، حالا مثلا خودش یه مقدار رشد کرده باشه، یعنی علمای وجود دارن، مردم زمان هم میتونه رشدش بده، همین رو میپذیره. مثال عرض میکنم، مثلا مثال بزنم، از مثال خیلی خوب راحت واضح میشه. توی مثلا معاد جسمانی نگاه به آیات میکنه، میگه آقا ظاهر آیات معاد جسمانیه دیگه، میگه شما رو نه تنها احیا میکنیم بلکه سرانگشتان شما رو هم برمیگردیم. بعد میگه خب معاد جسمانی، پس همین بدن باید میشه. تصور عوام من و عرف، عوام که میگم معنی عوام سرخیابون نیستش، عوام علمی نسبت به این مسئله همینه. بعد اون شروع میکنه به دفاع، تو مسیری که داره پیش میده یه جایی میرسه به این که میبینه آقا یه مشکلی براش پیش میادش، بدن که داره تغییر پیدا میکنه، که حالا این بدن ما حتی به هر نظری از نظرها نگاه کنیم میگن هر چند سال یک بار تحولاتی توش پیش میادش، حالا چیکارش بکنیم؟ شما به این متکلمی چه حرفای عجیب و غریبی میزنن. حالا غیر از این که اون عنصر اصلی رو قائل هستن و بعد میگن عناصر دیگه عناصر فرعی ان و اون از اون عنصر اصلی حفظ میشه، تغییر نمیکنه. خب این همین حرف طور بعدش توی حرکت جوهری ملا صدرا زده میشه پایش، ولی فرضاً درست باشه. بعد میگن خب حالا باقیشو چیکار بکنیم؟ میگن خب دیگه حالا بدن جدید ساخته میشه. بعد سوال میپرسم، میگم بابا خدای متعال تو قرآن گفت همین سرانگشت، نگفت که عنصر اصلی رو میگیرم حفظ میکنم، که اینا بعضی ها میگن نه همون عنصر اصلی حفظ بشه، در واقع همین بدنه. بعضی ها میگن نه تکه های مختلف از ابدان جمع میشه. نکنید مسئله رو حل نمی کنه. یه چیزی رو اول میپذیرد و شروع میکنه به دفاع ازش. این مسیر آیا او رو به حق میرسونه؟ به حق نمیرسونه. حالا غیر از اینکه روشش در همون ابتدا از اینکه میاد از مشهورات و مقبولات و اینها استفاده میکنه، این خودش یک اشتباهه. غیر از اون هم او اول یک بحثی رو مفروض گرفته، فهم عمومی رو مفروض گرفته، بعد شروع میکنه. یه وقتی من به دوستانی که باشون مباحثه میکردیم از باب رفقا نمی اومدن ما خدمتشون میرسیدیم، میگفتن گفتم متکلم اگر در یک خلوتی باشد دیگه کاری برای انجام دادن نداره، بیفته توی جزیره‌ای و کسی شبهه نکند، اون کاری نمیتونه بکنه، چون کاری نداره، چون دیگه نه مخاطبی هست که اقناع بشه، نه خصمی هست که اسکات بشه، مگر خودش بخواد خودشو قانع یا اسکات بکنه، والا کاری نمیتونه بکنه. یعنی اشتباه متکلم این است که خودش رو گره میزند با فهم مردم. این رشد در کلام ایجاد نمیکنه، این کلام رو به کندی میاره بالا. اینی که در مورد مشا گفت، نمیگه من حالا عبارت باطلاق رو برای مشا به کار نمیبرم، ولی مشا بالاخره در روشش و در مبانیش نسبت به متعالیه یک نقطه ضعیفتری هست و این مشکلاتی رو ایجاد میکنه. یعنی مشا اول تا تهش رو میره، بعد بله میبینه که با چی نمیسازه، با دین نمیسازه، بعد میگه خب حالا پس دیگه بذاریمش کنار، دیگه من دیگه بالاخره معتقدم به خدا و پیغمبر و نص صریح، پس قطعا مواد جسمانی هست، یا مواد جسمانی رو با اجرام سماوی و اینها درست کنم که خودش هم میدونه این قابل قبول نیست. بعدش هم دیگه من نفهمیدم دیگه. اما ملا صدرا اینجوری پیش نمیره، تا تهش رو نمیره بعد بگه. اجازه بدیم بعد ادامهش در خدمت شما باشه. بسفاید این بریم رو بحث بعدی. اشراق نماینده و مؤسسش شیخ شهاب الدین سهروردی است. شیخ مطهری نظرش اینجا این است، دو نظر وجود داره. یه نظر این استش که اشراق در واقع برگرفته است از همون افلاطون یا حکمت باستانی ایران، حکمت پهلوی که او خیلی بهش اشاره میکنه و میگه پهلویون و پهلویون، در واقع میگه این پهلویون اینها حکمت در نزدشون بود، این مشایا زدن خرابش کردن، این مشایا خرابش کردن به جهت‌های مختلف و نگذاشتن اون حکمت پهلوی که حکمت اشراقی هست ادامه پیدا بکنه. متاسفانه او به محاق رفته. من دوباره برمیگردم او رو زنده می‌کنم. یه نظر این است که بله این یا به افلاطون برمیگرده یا به این پهلویون و حکمت ایران باستان برمیگرده. شیخ مطهری محشم وای میسه میگه به افلاطون برمیگرده. یه ابداً این با افلاطون ارتباط نداره. افلاطون اصلا قائل به اشراق نبوده، قائل به تسویه باطن نبوده. که این که برخی از نظریاتش نظریاتی است که با شیخ اشراق نزدیک میشه، این دلیل و این نیست که بگیم روشش روش شیخ اشراق برگرفته از افلاطونه. اینجا که محکم وای نیست. اما در مورد پهلویون هم بازم شیخ مطهری خیلی به دلش نمیشه. میگه شیخ اشراق بنده خدا اینا رو وصل کرده به اونا به جهات مختلفی، حالا جهات های مختلفی ممکنه وجود داشته باشه، هم از این که از فشارهایی که دوره ورش هست فرار بکنه، حمله بهش نگاه میشه. شیخ اشراق در جوانی کشتن آخر دیگه، در جوانی چه مرد عجیبی بوده، در جوانیشون رو کشتن. او برای اینکه این فشارها کمتر بشه، این حملات کمتر بشه، اینها رو به بقیه نسبت داده، به پهلویون نسبت داده. حرفای من نیست، شیخ مطهری میگه نه حرف خودشه، چون مبدع میدونه یه جورایی. نظر دوم هم از اون طرف هست که میگه نه مبدع نیست. روش چیه؟ این نقطه مهمیه. تو این نظر بدهیم، گفتگو بکنیم با هم دیگه. روشش روش تسویه باطن به علاوه استدلال عقلی. شیخ مطهری اینجوری میفهمه. میپذیریم این حرف رو؟ خوبه؟ چی؟ چرا نمیتونید برای دوتا میتونه باشه؟ خب میگیم جلوتر با عرفان هم همین بکن نقطه استدلال عقلیش جداییش از عرفان است. نه من به علاوه گذاشتم، نگفتم آخر اولش، ولی آخر اول داره.
شیخ شهاب‌الدین سهروردی استدلال عقلی میاره، ولی ابداً به گمان عقیل لاغر استدلال عقلی را در وزان تصفیه باطن و تهذیب نفس نمیدانه. او در حکمت و اشراق خودش، در مقدمه حکمت و اشراق، اینجوری میفرماید که مسیر تصفیه باطن و اشراق و شهود است. باید بیای ببینی، اما اگر اهلش نیستی، من برای اینکه به این متوسطین کمک بکنم و دستشون رو بگیرم استدلال میارم. بعد جالبه، میدونه استدلالش بعضی جا واقعا سستی داره که داره. یک جمله جالبی میگه، نگاه کن، اگه تو به این استدلال من ایراد بگیری، به این مضمون فرمایششه، و من نتونم جواب بدم، از یقین من به این به آن چه گفتم هیچ کاسته نمیشه. مهم من نیست. چرا؟ چون من شهود کردم. من اینو واسه تو آوردم که اهل شهود نیستی، متوسط هستی، دست بگیرم بیای بالا. حالا تو اگه میتونی بیا بالا، نمیتونی همینو واسه آوردم یه دستگیری ازت بکنم. حالا اشکالم میکنی بکن. یعنی او ابدا برای عقل این وزانت رو قائل نیست. او استدلال عقلی را در فلسفه خودش مؤید میداند برای کشف شهود خودش، و در واقع مسیری برای کمک به متوسطی. خیلی فرق میکنه با اون ادامه‌ای که وقتی میخوام اختلافش رو با روش صدرا و حکمت متعالیه بگیم، خیلی مهمه. اینه سوالی که پرسیده اینجا باید بپرسید، دو سال سوال میاد. اول، آیا اشراقیون و اشراق تابعین افلاطونن؟ جوابش خدمت میدن. آیا در فلسفه اشراق استدلال و تسویه باطن هم رتبند؟ خدمتتون جوابش عرض کردم. و این سوال حالا جواب بدید، تفاوت اشراق با روش عرفانی چیست؟ اشراق با روش عرفانی چه تفاوتی داره؟ بالاخره روش، ما اگه بخوایم بشه متعال اینجوری می درستم، ما چهار تا روش مهم، روش فکری مهم در اسلام داریم: کلامی، عرفانی، مشاء و اشراق. خیلی جالبه، نمیگه پنج تا. حکمت متعالیه جزء اون روش‌ها ذکر نمی‌کنه. چرا؟ حالا چراش هم خیلی جالب است، باید ببینیم. شیخ مدری صراحتا اذعان نمی‌کنه، من ندیدم لااقل، ولی ظاهرا بزنیم چون به عرفان برسیم خدمت کنیم، به متعالیه برسیم اونجا عرض کنیم تفاوت اشراق با عرفان. بسم الله، بفرمایید. تلاشش میکنه، ولی اگه منتجم نبود، میگه از اون به فلسفه من آسیبی وارد نمیشه. شما اگر در یه خود زمان مشا، شما اگر فلسفه مشا رو با عرفان نگاه کنید، برخلاف این که الان میگن عرفان و فلسفه متعالیه همدیگه رو همیاری میکنند، و بعض قیاد که متعالیه میگن عرفان مستقل، عرفان برهانی، در مشا اصلا اینطوری نبوده، به خون هم تشنه بودن، یعنی همدیگه رو در واقع رد میکرده، عرفان اینجوری نگاهی نداشته. اصلا عرفان میگه، مولوی چی میگه؟ میگه پای استدلالیان چوبین ببر، پای چوبین سخت بی تمکین ببر. استدلال اصلا خیلی بهش وقت قائل نمیشن، برعکس این فرمای شما عقلانی میکنن، برخی از این علفا وقتی میخوان استدلال بیارن یک استدلال های عجیب و غریبی میارن، بعدم مثلا وقتی میخوان توجیه کنن مثلا خدا نکنه برخیشون میخوان تو همین مطالب عرفانی که میگن زیدش دلیل بیارن، این دلایلشون خیلی ناقصه، بسیار هم ضعیف میشه بعضی جا. برعکس نگفتم همش ولی اصلا استدلال نمیخوان بیارن. دقیقا فرقشون هستش که عارف به استدلال اصلا پایبند است، یعنی همون مقدار پایبندی که شیخ اشراق داره عرفان اصلا نداره، عرفان اصلا باش مهم نیست استدلال بیاره نیاره، عرفان میخواد شهود خودش را برای تو بیان بکنن. باز شیخ اشراق به یک استدلال یک پایبندی دارد، یه پایبندکی دارد، حالا من میگم پایبندی یا اندکی ها، بعضی ها میگن نه خیلی هم خوب استدلال میاره، این دوتا رو در وزان هم دیگه میتونن و بعد نهایتا مطالعه رو به این توجه میکنن که مطالعه به این دوتا روشی که اشراق اضافه کرده یه چیز دیگه هم اضافه میکنه به نام روایت، قرآن و برهان، قرآن قرآن و روایت. بنده عرض میکنم که نه، به گمان حقیر شیخ اشراق استدلال رو در وزان شهود نمیداند، عرفا که اصلا استدلال برای استدلال جایگاه قائل نیستن، استدلال نمیارن، اون مطالبی هم که میارن فقط با توضیح بحثشون استدلال نرن، از قضا شاید استدلال های ابن ترکی از اون استدلال های ضعیف باشه تمید رو قبایی، یعنی چون اصلا ابن ترکی یه جورایی چون زمان مشا بوده دیگه، یک طرف یه سمت مشا میره یه طرف میاد سمت عرفان، یعنی شاید همون مشکل ها از کتاب های عجیب و غریبی که بعضی ها مثلا همین تمهید یکی از نکاتش همین باشه، در واقع ایشون یه دوران بین مشا و اشراق، نمیخواد مخاطبینش مشا خوندن، مجبور با اینا صحبت بکنه میره سمت مشا میاد سمت عرفان، یعنی یه مشکل اینجوری باش پیش میاد. نه، اون چیزی که راه ظاهرا وجود داره اولیش اینه که عرفان صرفا مسیر تسویه باطن هستش، مسیر استدلال. دومیش که خیلی مهم هست این هست که عرفان، حالا اگه اون اولی رو اختلاف داشته باشیم دومیش فارقشون میشه، این هست که در روش اشراق هدف شهود است، در عرفان هدف حصول است، یعنی غایت فلسفه اشراق علم الیقین هست، چی اصخایی میکنم عین الیقین هست، اما غایت در عرفان چیه؟ حق الیقین هست. و البته در عرفا هم باز یک اختلافه که وجود دارد، از شما از بایزید بسطامی و تا ابو سعید ابوالخیر و تا ابن عربی ببینید میبینید اون بحث وصول به نحو دقیق و کامل در عرفان ابن عربی، ابن عربی اون کسی است که عرفان رو به کمال خودش میرسونه و یک عرفان نظری درست حسابی و خیلی واقعا درست داری نیست که دیگه واقعا نمیشه کسی رو بعد از اون هر کی اومده شارحش بده. یه لحظه، نظریه وحدت شخصی وجود نتیجه همون نگاه وصول هست. جانم از اون زمان گفتم الان دیگه، گفتم از بایزید بسطامی بگیر تا ابوالسعید ابوالخیر بگیر تا بیا کمالش در ابن عربی، بعد شارحین ابن عربی که مثلا مثل بله فرق میکنه بله فرق میکنه، ولی کن دیگه چون قبل از ابن عربی و بعد از ابن عربی کسی نیامد که عرفان رو به کمال خودش برسونه، مثل شما تو مشا، مگه آنچه که ارسطو گفته با آنچه که مثلا کندی و فارابی و امثال اون گفتن تا به ابن سینا میرسه مگه یه فرق نمیکنه؟ فرق میکنه و اصلا کمالش قابل مقایسه نیستش، کمالی که در ابن سینا میرسه قابل مقایسه با قبلی‌ها نیستش. بله عرفان هم به خاطر همینه، خب قبلی‌ها نتونستن یه واقعا یه مکتب جداگانی و بعدش هم نتونستن مکتب جداگانی بسازن، یعنی از بعد از اون بگیر مثلا شاگردانش مثل قیصری و بونوی و اینها تا برسه به سید حیدر آملی، تا برسه به مثلا از عرفای معاصر علامه حسنزاده آملی، آیت الله جوادی آملی، یا قبل از اون علامه طباطبایی، یا بالاخره اساتید اونها، چه در تهران چه در نجف، هیچ کدوم حرف نمیگم حرف ندارن ها، اشتباه نکنید، ولی مکتب نمیشه. مکتب خیلی فرق داره با اینکه مکتب با یک تحول عمیق به طوری که واقعا بله قطعا رشدش میدن، قطعا نقدش میکنن. امام خمینی رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه مرحوم سید جلال الدین آشتیانی رحمه الله رحمت الله علیه، وقتی میخواد در مورد امام خمینی در مورد عرفانش بگیم، میگه ایشون در عرفان متونش کم نظیره، در قوت و صلابت و دقت متن با متون قرن 5 و 6 و 7 هجری که در واقع اوج شکوفایی عرفان بوده داره برابری میکنه، ولی بالاخره مکتب جدید نمیاره. شاید ما در معاصرین تو عرفان، تو عرفان نظری امام خمینی کم نظیر باشه، ولی مکتب جدید نمیاره. مکتب همش مکتب ابن عربی است، قبل از اون هم همون بوده، نه اینکه همشون مثل ابن عربی فهم کردن، قطعا اونم هم تفاوت‌هایی داشتن. مگه بایزید و ابو سعید ابوالخیر همه هم فهم بودن؟ برات با هم خود فهم خودشون تفاوت‌هایی داشته، ولی کمال اون به عنوان یک علم، کمال اون به عنوان یک علم قابل ارائه در ابن عربی است. قبل و بعدش هیچ کدوم بر وزان اون نیستن. قبلش یا ما عرفان نظری در این سطح نداریم، حتی عرفان عملی هم بجا در این سطح نداریم که عرفا رسیده باشن و بیان، یا اگر رسیدن بیان نکرد، و خیلی هاشون وحدت شهودی بودن قبلش، و بعد از اون هم هر کی اومده داره همونو شرح میده، همونو داره شرح میده، حرف جدید نمیزنه، مقررین ابن عربی هستن. روز شد پس مکتب نیومده. بله واقعا عرفان در ابن عربی آنچنان شکوفایی پیدا کرد که بعد از اون هیچ کی نتونست این عرفان رو واقعا یه تحول جدی بده. این قدرت ابن عربی است. اونایی کسانی که خیلی ساده ابن عربی رو با لعن و اینها خطاب میکنن خیلی جای تعجب داره. حالا بحثای شیعه و سنی و ایناش جای خودشو، و یا غلطهای در بعضی از مشاهداتش اونها جای خودشو، ولی اگر با غلط فهمیدن بخوایم کسی رو انکار بکنیم، بزرگان ما که ما خاک پاشون هم نیستیم ولی قائل به صحو النبی بودن رو با چی کار بکنیم؟ اونای کجا دلمون بذاریم؟ صحو النبی کم چیزیه؟ یا همه میدونید، یا من دیگه از باب جلالت شأن اون بزرگوار اسم نمیبرم، کم نبودن از این حرفا دیگه. طرف تو قم صحو النبی رو گفته، همونجا طرف تو مکتب بغداد همون زمان شیخ مفید یک رساله نوشته در نقدش، در نقد صحو النبی، که این چه حرف مثلا غلطی است. حالا اینا چیکار کنیم؟ اینا کجا دلون میذاریم؟ میتونیم بینا توهین بکنیم؟ نه. حالا اون بنده خدا چون مثلا دو تا مطلب گفته که حالا ورود نکنیم، چون بحث مفصلی است، و اگر خواستید برخی از مباحث رو در ابن عربی بدانید، اون کتاب مبانی عرفان نظری آقای یزدانپناه فکر کنم اواخرش یه بحثی در مورد ابن عربی و تشیعش و فلانش اینا مطرح میکنه که میتونیم مراجعه کنیم. حکمت متعالیه، این اون اوجش، حکمت متعالیه. یک سوال جان، آره فلسفه اشتاق 11:04 است، از الان هر بزرگواری خاص میتونه تشریف بیاره، ولی من اجازه بدیم بحثمو تمومش میکنم، حداقل میرم تا 11 اونی، ولی هر بزرگواری میخواست بره واقعا هیچ حرجی، هیچ عیبی، هیچ نقصی حساب نمیشود. این دیگه نقص از بنده است، نتونستم تو زمان تموم بکنم. عرضم خدمت شما که در اینجا دو نظر وجود داره. یه نظر شیخ اشراق رو خیلی مؤثر نمیدونه. شیخ اشراق شاگردان زیادی هم نداره دیگه، شاگردان یه خودش اومده مکتب بیان کرده، یه چند نفری هم مثل قطب‌الدین و شیرازی و شهرزوری و اینها شارحانش کنه. ما خیلی مکتب اشراق و مکتب گسترده‌ای نمی‌بینیم. برخی مکتب اشراق رو مکتب اثرگذاری در مکاتب فلسفی نمی‌دونن، برخلاف اون برخی بسیار هم اثرگذار شده. آقای موسوی بایگی برای اشراق یه جایگاه ویژه قائل هستش. آقای یزدانپناه برای مکتب اشراق یک جایگاه ویژه‌ای در حکمت متعالیه قائل است، و اعتقاد دارن که برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن حکمت متعالیه بسیار شبیه مشاغه است، اون اصول حکمت متعالیه در جاهای متعددی با
اشراق نزدیک میشه. حتی اون اینم دیگه خیلی خلاصه بگم، حتی اون مبنای اصلی حکمت متعالی که اصالت وجود است و به ظاهر حکمت اشراق باش در واقع اختلاف دارد و غالب اصالت ماهیت هستش، اینه یک بزن این خلاصه شو بگم. نکنه اصالت وجود در زمان ابن سینا اصلا شرح در واقع طرح بس نشده بوده. ما ابن سینا رو اصالت وجودی میدونیم در حالی که هیچ جا ابن سینا حتی این بحث رو طرح هم نکرده، فقط از اون مطالبی که از ملا صدر از ابن سینا برمیاد ظاهرا اصالت وجودی بوده. در زمان شیخ اشراق مطرح شده، شیخ اشراق صراحتا هم قائل به اصالت ماهیت، اما بسیاری از این بزرگواران قائلن که اصالت ماهیت شیخ اشراق چیزی غیر از همون اصالت وجود ابن سینا نیست، اصالت وجود ملا صدر نیست. حداقل یکی از تقریرهای اصالت وجود ملا صدر با همون اصالت ماهیت شیخ اشراق یکیه، فقط شیخ اشراق بنا به مشکلی که تو اون زمان براش پیش اومده و در واقع اگه قائل به اصالت وجود بشه تبعات بدی داشته، اسم اصالت ماهیت رو مطرح کرده. ولی وقتی کسی قائل به نور است و نور انوار است و تشکیک در نوریت و قبول داره که هم اصالت وجوده، که همه میگه تمام خیلی اینو تو مثلا گفتم آقای موسوی که میگن، بعضی اساتید دیگه ما میگن، آقای اصفهانی من صراحتا ندیدم، ولی حرف همینه. وقتی شما قائل به تشکیک در نوریت هستی، این هم تشکیک خاصی ملا صدر هستش دیگه. شما چجوری قائل به اصالت ماهیت هستی بعد قائل به تشکیک در نوریت هم میتونی باشی؟ یعنی برعکس مکتب اشراق رو بسیار مؤثر میدونم و بسیار هم مؤثر است، و متاسفانه مکتب اشراق هنوز مکتبی است که بهش پرداخته نشده در حوزه های ما دیگه. همه میدن متعالیه که میخونن غالبا میدن سمت مثلا عرض کنم خدمت شما مشا و اینها زیاد کار میکنن چون استدلالش خیلی واضحه، ولی از اونجایی که گفتم استدلال های اشراق یه مدار این ناواضحی و ناپختگی رو داره، این مکتب تحت تاثیر قرار گرفته که حرف بسیار دقیقی است. حکمت متعالیه، سوال این است آیا حکمت متعالیه چهار راه تلاقی عرفان و کلام و مشا و اشراق است؟ آیا ملا صدرا تلاش برای جمع این چهار روش فکری داشت؟ آیا اینجوریه؟ اگه این بس تموم نمیشه میتونم بعد کلاس در خدمتتون باشم؟ آیا واقعا این گونه هستش؟ یک نظر این است که بله، ملا صدرا رو یک چهار راه میدونن، نشسته همه اینا رو با هم دیگه جمع کرده، چی؟ به هم وصل میشن به این معنا که تونسته یه جورایی این چهار تا روش نگاه بکنه. یعنی ملا صدرا در این بیان خودش یک هویت مستقل نداره، ولی نشسته دیده مشا با اشراق نمیخونه، اشراق با کلام نمیخونه، کلام با عرفان نمیخونه، بعد میگه خب حالا، یعنی زیرکی و هوش ملا صدرا این بوده تونسته این دو چهار تا رو یه جوری با هم جمع بکنه که دیگه این مخالفت ها و این دشمنی ها و این خصومت ها رو برطرف بکنه. این ملا صدرا این حکمت متعالی کشکوله، ولی ملا صدرا خوب این کشکول رو جمع کرد. یعنی ملا صدرا در واقع هویت مستقل نداره. این حرف درستی نیست. اگه توضیحش بدیم از روش حکمت متعالیه شروع کنیم. روش حکمت متعالیه برهان و قرآن و عرفان هست با این توضیح که عرض میکنم. تفاوتش با کلام اینه. برهان و قرآن و عرفان. عرفان حکمت متعالیه توجه به نقل داره، اما نه اونگونه کلام نگاه. کلام اول موضوع مسئله خودش رو از همون ظاهر عبارت میگیره، ظاهری هم که متناسب با همین عرف عوام، بعد همون رو توجیه میکنه و استدلال برش میاره. متعالیه اینجوری پیش نمیره. متعالیه اصول دارد، قواعد دارد، با اصول و قواعد پیش میره، اما دائما ایششش توی نقل، آخرش هم به نقل نگاه نمیکنه، اصلا اول به نقل نگاه میکنه. اگر میبینه نقل با این نمیسازد و حتی باطن نقلم نمیسازه، میگه یه جای کار میره، یا من برهانم برهان نیست، یا فهم من از قرآن غلط است، و یا شهود من مشکل داره. اینا باید یک چی برسه، هر ستا رو نگاه میکنه. لذا شما اسلوب ملا صدرا نگاه بکنید، قرآن میاره، ادعای شهود مطرح میکنه، اصلا بعضی جا میگه اصلا شهود نکنی به حقیقتش نمیرسی. تو قاعده بسیط الحقیقه میگه نگاه کن، من اینا رو گفتم و برهانیش کردم، ولی اگر برادر اگر میخوای به حقش برسی چاره جز شهود نداری، جز سلوک نداری، جز تصفیه باطن نداری. اینجوری نیست که بگی من با برهان حل میکنم مسئله رو. دائما اونو میاره، دائما قرآن و روایتو کنار دستش میاره. این به این معنا نیستش که اول مسئله رو از قرآن بگیره بعد بیاد اثبات بکنه به هر ترتیبی شد. این به این معنا نیست که فلسفه‌شو تا آخر بره بعد ببینه به قرآن نساخت، دیگه نساخت دیگه، ببخشید من ولی به قرآن قائلم. اینجوری نیست که شهود بکنه، اهل سلوک باشه، بگن استدلال عقلی چی؟ بگه استدلال عقلی که وزانت نداره که. اینو برای شما میارم، در روش ملا صدق قرآن برهان عرفان همه وزانت داره، همه وزانت داره کامل. به تصویه باطن توجه دارد اما نه عقل را کنار می‌گذارد و نه حتی از ارزش آن می‌کاهد. یعنی صرفاً مسیر فهم رو در استدلال عقلی خلاصه نمی‌کنه، در تصویه باطن خلاصه نمی‌کنه، در مراجعه به نقل خلاصه نمی‌کنه. دیگه اینا هر کدوم با هم نسازه، همه اینا روش‌های ماست. واقعاً فلسفه ملا صدر این استشا. یکی از جهاتی هم که ما کتاب شریف مرحوم حکیم سبزواری رو به عنوان منبع درسی که من از عباس خودخان انتخاب کردیم همینه. حکیم سبزواری کاملا به اسلوب ملا صدرا پایبند، برهان میاره، حرف عرفا رو میاره، قرآن و اینها هم وسطش میاره به تناسب. اصلا باید وحدت برسه، وحدت قرآن و برهان و عرفان، که خب الان به صراحت داره مثلا علامه حسن‌زاده عاملی اون رو مطرح میکرد، دیگه جوری فریادش رو اون میزد. بقیه هم همین رو مطرح میکنن، آقای جوادی عاملی، بزرگان دیگه، مرحوم آشتیاری در مشهد، همه قائل به همین هستن. تابعین ملا صدر همشون اگر درست ملا صدر فهمیده باشن، ما البته کسانی داشتیم از اساتیدی که سرور ما بودن، ولی ملا صدر وقتی میگفت عرفان میگفت ملا صدر وسط استدلالش یه جایی یا میلنگه یا فلان، بخواد با این چه حرفیه؟ نقد میکردم، با چه حرفیه مثلا وسط استدلال شما میگی من شهود کردم؟ شما راه طلبه رو داره میبندی برای فکر کردن. بابا ملا صدر راه رو نمیبنده، این روش ملا صدر است. ملا صدر واقعا قالب تصفیه باطن هست، روشش رو میخواد بگه. یه چیزی نیست که بگه من مثلا اینجا ادعای عرفانم میکنم که مثلا دهان مخالف بسته بشه، نه، واقعا روشش همینه. این روشش رو چون اسلوبش همینه این رو بیان میکنه جانم. چرا فلسفه است؟ فلسفهش همینه، فلسفهش این است که باید قرآن، برهان و عرفان همه توجه بشه، برهان به کمالش برسد، قرآن به کمالش فهم بشود و در عرفان هم به کمالش برسد. نه، نکن روش یک علم که روش در بگیر روش مکتبش رو داره تغییر میده. در فلسفه که حتما این نیستش که ما بگیم حتما بله قبل از ملا صدرا، قبل از شیخ اشراق اینجوری میگفتن، شما چرا به شیخ اشراق نرسید اشکال نکردی؟ در اون صورت تو شیخ اشراق این اشکال واردتره، که شیخ اشراق که اصلا استدلال عقلی جورایی براش، حالا گفتم یا در کنار بنا به نظری در کنار شهود میدونه، بنا به نظری هم کم وزن‌تر از شهود میدونه، اون که بدتره که. اونجوری با شیخ اشراق هم از فلسفه خارجش بود، از یه مکتب فلسفی خارج، نه، یه مکتب فلسفیه. میگه روش من برای فهم حقیقت این هست، فلسفه فهم حقیقت میخواد انجام بده بدون هیچ قیدی. حقیقت‌های مقیده را، واقعیت‌های مقیده را نمیخواد بشه، میخواد واقعیت رو بشناسه و به تبع اون واقعیت که شناخت، واقعیت‌های مقیده رو بتونه شرح و بسطش کنه. حالا اگه با شهود بشناسه اگه چه اشکال داره؟ حالا گفتیم هر کدوم یه روشی دارن دیگه. اگه عقل رو به طور کامل کنار بذاره بله میشه عرفان، اگه عقل رو به نحو کامل کنار بذاره عرفان میشه. حالا این در اینجا گفتم این گمان بنده هستش، اینا بالاخره نظرات مختلفی در اینجا مطرح است، من گمانهای خودم رو میگم. به نظر برخی مسائل حکمت متعالیه خیلی با اینو من قائلش رو میخوام بگم، ولی با احترام به اون بزرگوار چون میخوام نقدش کنم بیان نمیکنم. به نظر برخی مسائل حکمت متعالیه تفاوت چندانی با مکاتب قبلی نداره و آمیخته ای از اینهاست، فقط در روش فرق داره. این حرف غلطی، ملا صدرا فقط در روش فرق نمی کنه، واقعا مطلبش فرق می کنه. بله، نقطه اوج متعالیه روشش هستش،
اما در مسائل هم نقطه اوج داره. من این عبارت نوشتم باید اصلاح بکنم. یکی از نقطه های اوج متعالیه روشش هست. حکمت متعالیه رو اگر بخوام در یک عبارت به کار ببریم، به گمان حقیق می شود یک هویت مستقل ولی جامع. متعالیه چهار راه مکاتب قبلی نیستش، هویت مستقل داره ولی آنچنان داره اصول و مبانی هستش. مهمترین اصول در حکمت متعالیه اصالت وجود ابن ملا صدر هستش، بعد از اون تشکیک و برخی مسائل دیگه، حرکت جوهری و اینها، ولی مهمترینش اصالت وجوده. در تمام اونها اصالت وجود هست. حالا اصالت وجود هم تقاریر مختلفی داره. ملا صدرا نمی نشینه این مکاتب قبل رو نگاه کنه، هر کی حرف خوب بود و جمع بکنه، بعد یه جوری هم بین اینها هماهنگی ایجاد بکنه، میگم الحمدلله هماهنگی بین کلام و عرفان. نه، اینجوری نمیره. ملا صدرا یک هویت مستقلی دارد که چون هویتش یک هویت جامعیه، چون اصولش اصول دقیقیه، بهترین مطالب و درست‌ترین مطالب هر جا باشد خود به خود میاد توی مسائلش و اون چیزایی که قبول داره. یعنی ملا صدرا نمیشه از اول شروع کنه بگه حالا کلام چی گفت اینا جمعش بود. نه، او با یه اصولی شروع میکنه. وقتی اصالت وجود تنقیح میکند، تشکیک خاصی میادش. حالا یکی بگه نه، تشکیل خاصی شبیه شو شیخ ارشاد گفته، خب گفته باشه، اینجوری نیستش که او از این گرفته باشه، که چون او گفته. بله تاثیرگذار بوده، بله تاثیرگذار بوده، معلومه تاثیرگذار بوده، همه مکاتب قبلی در شکل‌گیری تفکر صدرایی تاثیرگذارن، اما نه اینجوری که او بشینه بگه خب این از این بگیرم، اون از این بگیرم، اون از این. در این صورت پیوستگی ایجاد نمیشه. پیوسته ترین مطالب در مکاتب فلسفی و در همه علوم در فلسفه ملا صدراست. ملا صدر واقعا صدر و ذیلش من پیوسته است. ملا صدر شما اگه اصالت وجودش درست نفهمی آخرش گیر میفتی. و جالب این که هر وقتی برگشتی تقریرت از اصالت وجود رو تغییر دادی، باید همه ی مطالبی که آموختی رو تغییرش بدی. اصلا اینجوری نیست که ملا صدر نشسته باشه یک کشکول درست کرده باشه. نکته آخر، ملا صدر حکمت متعالیش داره مراتبه. ملا صدر متعالیش در واقع نظرات میانی دارد و نظرات نهایی. در شرح فارسی مرحوم حسن‌زاده آملی بر اسوار مقدمش حرف بسیار قشنگی بود، می‌فرماید دیگه آقا جان اشتباه نکنید، ملا صدرا نظرات میانی و نهایی داره. در نظرات میانیش هم خاص است آقا، فکر نکنید مثلا میاد اونجا کشکول درست میکنه. اصلا این چیز عجیبیه حکمت متعالیه. حکمت متعالیه چیز بسیار عجیبی هست، سهل ممتنع به معنای واقعی هست. اصلا متعالیه چرا میزنن همه خوب براتن فوشش بدن؟ چرا مشا رو، یعنی همین شفا رو نمیخونن نقدش بکنن، اسفار رو خوب براتن بکنن؟ چون فکر میکنن میفهمن. مشهور جناب میرداماد بهش گفته بود تو یک خطای بزرگ کردی، به شاگردش جناب ملا صدرا گفت خوب نکن حرفای تو میزنی، منم میزنم ها، ولی حرفای من نمیفهمن، حرفای تو رو میفهمن. چرا اینجوری میگی بفهمن؟ خدا رحمتش کنه. واقعا ما محروم بودیم امروز اگر ملا صدرا به جان نمیخرید این مطلب، و اگر معاصرین ما مثل مرحوم سید جلال‌الدین آشتی، قبل از اون مرحوم علامه طباطبایی، شاگردانش مرحوم سید جلال‌الدین آشتی، مرحوم حسن‌زاده آملی، مرحوم آیت الله جوادی آملی، این بزرگواران اگر به جان نخریده بودند، به خصوص آقای حسن‌زاده آملی، در قوم اگر به جان نخریده بودن این فشارا رو، ما از محروم بودیم. آقای صدامولی زبان گویایی شده، آقای جوادی آملی حالا به جهاتی خیلی با احتیاط. چرا آقای حسن‌زاده آملی راحت مورد حد قرار میگیره؟ متاسفانه چون زبان گویایی داره، چون میگوید. و ما محروم بودیم، یعنی ما خیلی زحمت داد میکشیدیم که به این مسائل میرسیدیم. اونها کار ما رو آسان کردن این نوابه. ملا صدرا نظرات میانی و نهاییش، اگر حتی میانیش فهم بشود، کاملا واضح است که مشاع نیست، اشراق نیست، عرفان، حتی عرفان هم نیست. این که عرفان مستدل هم میگوین، ملا صدرا نشسته که مطالب عرفانی رو باز کنه بعد بگه یکی رو شروع میکنم به عرفان. بله، چهار تا سیرش رو اصلا الهیاتشو سیرشو با طبق عرفان ریخته. سفر اول عرفان الهیات به معنی العام ملا صدر، سفر دومش عرض کنم قسمتی از الهیات ملا اخص، و سفر سومش میره نفس، و سفر چهارمش هم مال. یا را یه مقدار ممکن اختلاف داشته. علی ملا صدر اول طبق سفر اول الهیات ملا عام میریزه، الهیات ملا عام میریزه. طبق سفر دوم شروع میکنه به سیر در همون اسماء و صفات خدای. در سفر سوم با عنایت به اون شناخت خدای متعال به تبیین حقایق عالم میپردازه، و در سفر چهارمش میگه حالا که عالم رو شناختیم این آدم میتواند انسانها رو به کمال خودش برسونه. بله با عرفان ارتباط داره، با مشاه ارتباط داره، ولی اینجوری نیستش که بیاد اون رو مستدل بکنه. دیگه عرفان هرچی گفته، این هم که میگن عرفان مستدل، اگر به این معنا باشد که بله ملا صدرا ما هرچی در عرفان میبینیم و ملا صدرا هم هست مستدل بشه، اگرچه دنی اختلاف نظر وجود داره، این حرف خوبیه. اما اینکه فکر کنیم ملا صدرا کتاب خصوص رو باز کرده از اول شروع کرده گفت اینو بگیرم اینجا مستدلش کنم، این حرف خوبیه، اینم بیا بسن، اینجوری نبوده است. از اینکه مصدق اوقات شدم پر حرفی کردم عذرخواهی میکنم، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.